بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض رسوندیم که در مثل قضیه احضار ارواح، ادراکی که در حال احضار انجام میشه در حقیقت مربوط به صعود برزخی نفس ناطقه انسانی. ما اشیاء عالم را، هرچه را که در بیرون از ذات خودمون هست، اینها را یا از راه حواس پنجگانه ظاهری به وسیله آلات این حواس و ارتباط این آلات با خارج ادراک میکنیم، اینها را میفرمایید ادراکات حسی مادی. از این جنبه که در حال ادراک، مثلا در حال ادراک بینایی، همین لحظه ای که داریم همدیگر رو میبینیم، چشم ظاهری طبیعی واسطه در ادراک، وسیله در ادراک، اینا رو میفرمایید ادراک حسی مادی. اگرچه سر این ادراک هم باز درونی هست، اما نفس از علت مائده مثل چشم، جلیدی چشم، اعصاب، مغز، اینا رو به عنوان یک وسیله آلتی واسطه قرار میده، با خارج مرتبط میشه. بعد این نحوه ارتباط با خارج برای او زمین ساز میشه که نفس میتونه ادراک رو در درون انجام بده. اگر این اندازه در دیدن، در شنیدن، در حرف زدن، در بوییدن، در لمس کردن، در چشیدن که این جسم طبیعی ظاهری را، اعمی از چشم او، گوش او، اعضا و جواره او، پوست او در مقام لمس، یا زبان و پرز زبان و اعصاب و اینها در مقام ذوق چشیدن، یا بینی، پرده های مثلا در درون بینی و پرده سماخ در گوش، اگه اینها وسیله ما در ادراک باشن، هنوز انسان در مرتبه ادراکات به صعود برزخی نرسیده. هنوز در نشأه طبیعت که هست با آلات مادی داره ادراک میکنه، اما حالا ببیند اشیا رو، چشم ظاهری واسطه نباشه، بشنود صداها رو و این گوش ظاهری واسطه نباشه اصلا، ببوید اما بینی ظاهری رو آلت قرار نده، بچشد طعمها رو اما زبان، پرز زبان، دندان، دهن، خوردن مادی غذایی نه تو کار نباشه اصلا، و همین جور لمس بکنه اما این جسم طبیعی، پوست بدن، اینها به عنوان آلات قرار نگیره. این میشه صعود برزخی که یک نحوه این صعود برزخی را همگان در خواب داره. خود انسان به خواب میره، در هنگام خواب میبیند، میشنود، میبوید، میچشد، لمس میکند. اینا هیچ کدام در این ادراکات که حواس باطنی در کاره، آلات و ادوات مادی در هنگام ادراک نداره. منتها برای اکثری مردم این صعود برزخی در خواب حاصل میشه. حالا اگر نفس قوی بشه و همین ادراکاتی رو که در خواب می کند، اینها رو در حالت بیداری، همین الان در بیداری داشته باشه، ببیند بدون این که چشم مادی واسطه باشه، بشنود بدون این که تبله گوش و لاله های گوش و پرده سماخ و عصب مفروش در پرده سماخ و بعد عصب ها منتهی به مغز میشن، مغز و اینا هیچ دخالت نداشته باشن. یعنی به یک تعبیری این ادراکات رو داشته باشه بدون اینکه علت مؤده ظاهریه به نام جسم طبیعی واسطه در ادراک او باشه. اینا میشه صعود برزخی. ولذا انسان میخواد با چشم طبیعی ببیند، دیگه مجبوره که چیزی رو که میبیند بیش از حد به چشم نزدیک نباشه، بیش از حد از چشم دور نباشه، بین چشم ما با اونی که بیرون از این دیوار است، اتاق است، چون حجاب و مانع و حائل است چشم نمیبینه، پس مانع نباید باشه، حائل نباید باشه، تاریکی نباید باشه، روشنایی مطلق نباید باشه. اینا شرایط ابصار است که قوه باصره اگر بخواهد مبصر را ببیند، اما در این دیدن مبصر بخواهد چشم طبیعی را واسطه قرار بده، آلت قرار بده. اینا شرایط در ابصار ظاهری همه زیر سر این که این چشم طبیعی میخواد واسطه بشه، این همه شرایط داره. خب حالا چشم طبیعی رو هم میبنده و میبینه، این دیگه صعود برزخی است. صعود برزخی است به این معنا که نفس قوی شده، تو مرتبه ماده ادراک نمیکنه، بلکه در مرتبه برزخ ادراک میکنه. برزخ مرتبه است که ماده نیاز نیست، اما شاید اشکال و صور مطرح باشه، کم مطرح باشه، مثلا قد و کیف و اینها مطرح باشه، ولذا شخص چشم رو میبنده، اشیاء رو میبینه با همون شکل و شمائل. حالا اینجا نشسته شخصی که داره تو خیابون میره رو میبینه، نه با این چشم ظاهری، چون این اگر باشه باید شرایط ابصار مادی پیاده بشه، و حال این که الان اینجا بین چشم مادی طبیعی او با اون کسی که در بیرون در پشت دیوار داره راه میره، حائلی به نام دیوار وجود داره. یا اینجا نشسته شخصی رو در یک شهری که 1000 کیلومتر با اینجا فاصله داره میبینه، خب حال این که چشم طبیعی ظاهری که هیچگاه نمیتونه واسطه بشه و شیء مفسر را از راه دور 1000 کیلومتری آدم ببینه، که اینا صعود برزخی است. اینا دیگه دیدن مادی نیست. یعنی در این دیدن ها درسته که در این حال دیدن و در اون حال دیدنی که چشم واسطه است، هر دوتا بیننده نفسه، هر دوتا قوه باصره دارن میبینن، اما در اینجا قوه باصره چشم مادی طبیعی رو واسطه قرار میده، ولی در اون دیدن برزخی دیگه چشم طبیعی مادی واسطه نیست. علاوه بر اصطلاح شده که چشم برزخی فلانی باز شده. یعنی چه؟ یعنی میبینه افراد، اشخاص، اشیا، موجودات را، اما دیگه در این دیدن چشم مادی واسطه اون نیست. میخوام بسته باشه، بسته باشه، میخواد اصلا نابینا باشه، اصلا میخواد کور مادرزاد حتی باشه، نخه حادثه پیش آمده، چشم طبیعی او ضربه دیده، آب چشم او در رفته، مثلا پرده ها پاره شده، جلیدیه چشم ضایع شده، اصلا نمیبینه، یعنی این واسطه نمیشه، خب نشه، اما این آقا ببینه، بیننده باشه، در حالت بیداری نه در خواب. اینا صعود برزخیه. احضار ارواح مطلقا صعود برزخیه. حالا پدرش از دنیا رفته به یک طریقی که حالا برای احضار ارواح چقدر روش‌های گوناگون فراوان داره که می‌فرماید. حالا احضار می‌کنه پدر از دنیا رفتهش که جسم رو بردن در قبرستان سر محلش دفن کردن، که یقیناً الان جسم طبیعی پدر تو قبرستانه، همچنین است که پدر روح او رو بگیره این شخص ببره تو قبرستان و اونجا قبر رو بکنه و جسم رو در بیاره و روح رو بذاره درون جسم و بگه حالا بیا پیش من. اینجوری نی، جسم طبیعی برداشته شده. به شخصی که احضار هم میکنه وقتی میبر پدر او پیش او حاضر میشه، مثل این که در زمان حیات مادی طبیعی چجور پدر با جسم طبیعی پیش چشمش حاضر میشد، او رو با چشم مادی آلت قرار میداد میدید، الان هم همون جوری پدر رو میبینه، اما بدون اینکه نه این چشم مادی او در کار باشه، نه گرچه علاز ظاهر میگه ای بله احضار کردم، دیدم در منزل باز شد، کسی وارد در شد، میدیدم و اینها، میگه اما این چشم در کار نی، این خیال میکنه که داره با چشم مادی طبیعی میبینه، با قوه باصره میبینه، با چشم دل میبینه، اما با این چشم سری که مادی طبیعی هست اینا در کار نیست. ولو اینکه شخص به اشتباه خیال میکنه بله مثلا این در مادی بود که پدرش وارد شده دیده، گرچه در حال احضار بالاخره حال جسم او در یه اتاقی، خلاصه این شخصی که داره احضار میکنه دیگران هم پیش او نشستن و هم اونها جسم طبیعی دارن، هم ایشونی که احضار میکنه جسم طبیعی داره، هم بالاخره در یه اتاقی نشستن، در یه بیابانی هستن، در یه خلاصه خیابه، در یه جایی هستن دیگه، و اونها و ایشون همه خیال میکنن که در این احضار این چشم مادی واسطه شده، این در مادی باز شده، پدر آمده تو، پدرم با جسم مادی آمده، و حال اینکه هیچ کدام اینها پای ماده تو کار نیست، شکل هست، رنگ هست، بافت هست، حالا پدرش احضار میکنه، بعد اون پدری که در زمان جسم طبیعیش تو عالم ماده چند سال قبل بود، اون پدر خیلی سیاه چرده بود، اما حالا این پدری که احضار شده و آمده اینقدر نورانی، اینقدر با عظمت، اینقدر با شوکت، این چیه؟ چون جسم طبیعی که تو کار نیست به رنگ همون عالم مادهش باشه، که اینجا الان بدن بدن مثالیه و شخص صعود برزخی کرده، یعنی چه؟ یعنی ادراکش در موطن برزخ اوست، در موطن مثال اوست، نه در موطن ماده او. ولذا چشم رو میبنده میبینه، گوش رو میبنده میشنود، بینی رو اصلا میبنده بوها میشنود، غذایی هیچی نمیخوره اما طعمها ادراک میکنند، دستش به سوی سردی نرمی چه اینها دراز نمیشه اما چه چیزها لمس میکنند، و به خصوص در مقام مکاشفات صعود برزخیه به خصوص بینایی ها و شنوایی ها فراوانه. برای همینه که از دو اسماء الله اسم شریف بصیر و سمیع داریم، اما از این که خدا شام لامس زائقه نداریم، از اسماء الله یا سمیع و یا بصیر داریم، اما یا شمیم و یا مثلا زائق و یا لامس نداریم. اینا این ستا ادراک همچون خیلی در ماده فرو رفته هستن، بیشتر تجلیشون در عالم ماده، همچون در عالم مثال اونجوری ظهور ندارن، اما سمیع و بصیر ماشاءالله. حالا افراد را، اشخاص را به صور ملکاتشون میبینه، شخص داره تو خیابون راه میره، یکی که کنار این شخص وایستاده ایشون میگه من او رو به صورت پلنگ میبینم، اون یکی میگه کجاش پلنگه، اینقدر به این خوبی، جسم به این خوبی، خیلی خوشگل، زیبا، جوان، سرحال، از همه قهرمانتر، اون چون داره با چشم مادی واسطه قرار میده میبینه جسم طبیعی او رو میبینه، اما این آقا این چشم ظاهری را اینو واسطه قرار میده برای دیدن جسم ظاهری او، اما الان اون چشم برزخی او که صعود کرده بالا رفته، از دیدن مادی بالاتر رفت، داره به صورت برزخی او را مشاهده میکند، اینو میگیم صعود برزخی. ولذا ایشون داره با چشم برزخی بر اساس صعود نفس میبینه، اما اون کسی که بغلشه داره با چشم مادی میبینه. راست اونم حق داره، ایشونم حق داره. اون میگه کجا او به شکل پلنگ، راست میگه، چون با اون چشم مادی که او داره میبینه اون جسم طبیعی شخص داره در خارج میبینه، اون که پلنگ نیکه. اما ایشون که داره میبینه داره بدن برزخی او را که به وفق ملکات درندگی او آفریده شده خلق اون داره مشاهده میکنه. این به صعود برزخی میبینه، اون به دید مادی طبیعی داره مشاهده میکنه و هر دوتا هم حق میگن و اینم او رو انکار نداره، اونم اینو انکار نداره. گرچه اینی که بالا هست اون پایینی رو انکار نمیکنه، چون میدونه، چون خودش هم در مرتبه مادی با جسم چشم طبیعی، جسم طبیعی افراد رو به همون شکل جسم طبیعی در خارج میبینه. اما اون یکی که چشم برزخی نداره این آقا رو تکذیب میکنه، برای اینکه او در یه رتبه پایین تره، هنوز صعود پیدا نکرده، بالا نیامده، قوی نشده، ارتقای وجودی پیدا نکرده، نمیبینه که این آقایی که این حرفو میزنه در چه جایگاهی قرار داره، داره میگه این طوری است. حالا این شخصی که صعود برزخی پیدا کرد، قوی شد، در موطن مثال و برزخ داره اشیاء رو مشاهده میکند، اون هم در هنگام شهود اشیاء دیگه چشم مادیش اصلا واسطه نمیشه، اگرچه به ظاهر بازم هست، بازه، میگه بله، اینی که داره راه میره خیابون میبینی، میگه اون طرف، میگه بله میبینه، میگه من او رو حیوان میبینم، میگه اه پس چرا چشم من نمیبینه؟ و حال این که چشم این آقا هم از جنبه مادی بازه، رو به سوی اون شخص هم هست، اما ایشون در حال این دیدن او به شکل گرگ، او دیگه با این مادی مشاهده نمی کنه، امکان نداره، اصلا راه نداره، نباید مراتب رو خلق کرد. او داره در همین لحظه که چشم مادی او هم مثل اونی که بغلش ایستاده، اون هم میبینه، اینم میبینه، اما ایشون با مادی نمیبینه، چون اگر چشم مادی واسطه بشه باید او رو به شکل همون جسمانه طبیعیش ببینه. پس ای آقا با این که چشم مادیش بازه داره با صعود برزخی مشاهدش میکنه، وگرنه نباید او رو پلنگ میدید، باید همون آدم عادی میدید. ولذا اگر از اون حال برگردد باز با چشم مادی طبیعی بخواد شخص رو ببینه، میبینه بله باز همون شخصی است که با بدن 80-90 کیلویی و با مستویل قام بودن و با یک سر دو گوش و با دو تا پا و با همین داره راه میره و باز مجددن عود کرده، با همون چشم مادی داره او رو میبینه. وگرنه اون لحظه‌ای که داره شخص حالا چه شخصی که الان جسم طبیعی داره او رو میبینه به شکل برزخیش، چه نخیر اشخاصی که از این نشأه رفتند، اونا رو داره میبینه. به تعبیر شریف از سامی فرمود خدمت آقا محمد حسن و آقای الهی، خبردار شدم مریض شده، ایشون رو بودن بیمارستان نکویی ایدونه آذر قم، فرمودم رفتم محضر مبارکشون دیگه، پیششون بودم، استاد ما بودن، در خدمت ایشون تشرف داشتیم و پرستاریشون میکردیم و نوکریمونو میکردیم اینا، تا اینکه دیگه شبی به من فرمودن شما حالا خسته شدید برید منزلی سری بزنید بیایید، آقایان دیگر هستن امشب پیش ما. فرمودم من اومدم منزل، فردا رفتم خدمتشون. بله. بعد فرمود که شما که رفتید من دلتنگتون شدم و آمدم پیشت شما رو ببینم. شب بود، حالا دقیقا ساعت شب رو هم گفته ساعت نمیدونم، یک شب بود، دو شب بود، آمدم پیشتون، دیدم که مشغول نوشتن هستی و نگاه کردم که داری مینویسی، چی داری مینویسی؟ گفت دیدم شما داری فلان مطلب رو مینویسی، کتابی دستته و جلوی تو و مشغول نوشتن و عبارت اینها، دقیق همه را به عینه ساعت فلان آمدم پیش تو اینها. خب حال این که از جنبه ظاهری مثلا آقا که ندیدن اینجا بالا سرشون کسی از جنبه مادی وایستاده باشه. اینا دیگه صعود برزخی است. اینا دیگه دیدن هست، شنیدن هست، ادراکات هست، تخیلات هست، انشاء اشکال و صور هست، اینا هست، اما دیگه وسائل مادی از این جسم طبیعی چند کیلویی با حجم کذای باچه اینها دیگه تو کار نیه، اینها در کار نیست. پس احضار ارواح مثل احضار ارواح که معناش این نیست کسی خارج از تو از درب منزل مثلا خانه مثلا وارد خانه می شود که بگه بله حالا یه وردی خوندیم یه ذکری خوندیم پدر ما وارد اتاق ما شد، یعنی در منزل را. حالا بفرما پس حضرت امام جواد از مدینه وارد توس میشن و وارد اتاق پدر بزرگوارشون میشن، اون چه جوریه؟ اینا همه صعود برزخیه دیگه. نیاز نیست که بگیم حالا بدن مادی چرا از در داشت وارد میشد، چرا در باز نشده بود. از اواصل بگه والله من در رو محکم بسته بودم، هیچ در باز نبود، شما از کجا وارد شدی؟ اینها به صعود برزخی و عقلانیه، اینا دیگه در مرتبه ماده پیاده نمیشه، نباید اینا رو تو ماده پیاده کرد. یا باید بگه پدر ما که از دنیا رفته چجوری روح او رفته تو درون قبر سرمحل ما تو قبرستان و چجوری باز اون قبر رو شکافتن جسم رو در آوردن و ایشون رو در درون جسم گذاشتن و آوردن پیش ما و اینها دیگه اصلا به طور کلی مادیت جسم طبیعی برداشته میشه، اینها به صعود برزخیه. ففهم دقت بکن، چون موارد فراوانی پیش میاد که خلط میکنن بین امور مادی و صعود برزخی، توجه ندارن. ففهم دقت کن و بفهم و احکام و اوضاع و احوال ماوراء طبیعت را با عالم طبیعت قیاس مکن. اینا حرفا را افرادی که میشنون استیهاش دارن، سرش اینه که چون خودشون به این مقامات نرسیدن و این صعود باطنی براشون ایجاد نشده و همیشه اشیا رو با چشم سر دیدن، اسوات رو با گوش سر شنیدن، باورشون نمیشه و لذا مادون بالایی ها رو تکذیب میکنن اما با بالایی ها پایینی ها رو تکذیب نمیکنن. نکته 82 و 88 1001 نکته ما در این مطلب و چیزی که لطف میفرمایید حالا الان وقت شما رو بگیریم میخونیم. 82 خب حالا چه خوش با این فرمایش اون حدیث شریف در مورد امام امیرالمؤمنین را معنا میکنیم. حالا این یک حدیثه، یه حدیثم تو واقع جمل داره، تو واقع جمل تمام کسانی که تو جمل مجروح شده بودن به اینا گفتن تو رو در هنگام جنگ کی مجروح کرد؟ گفت علی. تمام کسانی که کشته شده بودن بعد به اینا سوال میکردن برزخی شما رو کی کشته؟ هم میگفتن علی. کسانی که از واقع جمل فرار کرده بودندن از اینا بینمیزه چرا فرار کرده بود؟ گفتی که شمشیر علی، من دیدم علی داره میاد فرار میکنه. آه همه از علی میدیدن. اینم یک نحوه چی بودی؟ اینا چه دیدن بود؟ و حال این که تو تاریخ جمل داره که حضرت تو هنگام جنگ جمل گهگاهی وارد میدان میشدن اما اصلش اونجا زیر علم سایبان وایستاده بودن، اما همه علی میدیدن اینا تو جنگ جمعه. یا اون حدیث شریف این که حالا 82 اینه، این که در روایات آمده است که هر کسی بمیرد پیغمبر و امام را علیه السلام را در حال مردن میبیند. این چه نوع دیدنه؟ این کسی که محتضره در حال احتضار اینجا را گرفته دراز کشیده، ایشون که الان اینجا داخل اتاقه که دوروبر اونم که مردم گرفتن پر کردن که آدم مؤمنی محترمی، پدر او، برادر او، همسر او، دوست او، فرزندان او، اینا دور او جمع شدن. پس چرا اینا پیغمبر نمیبینن؟ اینا چرا امام نمیبینن؟ چرا ایشون میبینه؟ اینا به چی آقا؟ دیگه چشم مادی طبیعی که نباید واسطه بشه که بعد اطرافیان بگن آقا کجا ما فلون عالم و مثلا عارف، حکیم، فقیه، مجتهد اینا داشتن از دنیا میرفتن به این خوبی مردان خوبی بودن، اما ما کنار اینها علی رو ندیدیم، پیغمبر ندیدیم. او خیال میکنه که این رؤیت با چشم مادی طبیعیه، خبر نداره که با صعود برزخی نفس محتضره. همین که جسم طبیعی از ما برداشته شد، ازل و ابد یکیه دیگه، معنا نداره بگی اینا هزار سال بعد ما هزار سال قبل، اینا معنا نداره. هزار سال قبل و بعد اینها مربوط به جسم طبیعی است که جسم طبیعی زمان داره، مکان داره، کم داره، کیف داره، مثلا از این فرمایشات داره، کم متصل داره، کم منفصل داره. اینا از جسم طبیعی در رفتی، بدن بودن جسم شما هم مکان نداره، زمان نداره. چون که الان بدن مادی زمان داره یا مکان داره؟ نه زمان داره نه مکان. بله به جنبه این که مادی است جسم طبیعی داره، جسم طبیعی زمان و مکان داره. الان دست بودن دست که زمان و مکان نداره، آقا که این جسم طبیعی دست زمان و مکان داره. چشم بودن چشم از این که چشم نفس است، بدن بدن نفس است، بدن یعنی حقیقتی که آثار نفس رو تجلی میده، کار به زمان و مکان نداره جان که. بله حالا چون الان اینجا بدن با جسم طبیعی همراهه، این جسم طبیعی زمان و مکان داره. جسم طبیعی رو در فلسفه بحثش رو فرمودی، جسم طبیعی یعنی چه؟ 8-9 قولی بود از زیمقراطیس گرفته تا الان در زمان ما که میگن جسم طبیعی از انرژیه، الان جدیدی ها میگن که حالا اینا هر قول انتخاب فرمودی، اون جسم طبیعیه. این سنگ جسم طبیعیه، این فرش جسم طبیعیه، این کتاب جسم طبیعیه، این دستم اون جرم او هم جسم طبیعیه. اما دست بودن دست که زمان و مکان نداره که. حالا اگه این دست رو از بدن جدا کردیم، دست از این جسم از بدن جدا شد، عنوان دست بر او صادقه؟ نه. اما جسم طبیعی هست یا نه؟ بله. مجددن این رو گرفتیم، باز گرفتیم به این کت وصف کردیم و بعد حالا باز داره آثار این تیک جسم، باز داره آثار نفس ما رو اینجا ظهور میده. نفس ما اراده میکند این حرکت کنه، شی رو بگیره و چه کنه و اینا. الان باز شده چی آقا؟ باز دسته. میشود گفت این دست قبلا دست بود، بعد دست بودن معدوم شد، بعد دوباره موجود شد؟ اینا به هم این ربطی نداره که. دست بودن دست به این که محل تجلی آثار نفس باشه. بله این جسم طبیعیش الان به این ترکیب در آمده، بعد دوباره خب ترکیبش به هم میخوره، میفته تو درون قبر، تبدیل میشه به اجزای دیگر، به خاک، به آب، هرچی شد بشه، به خیر، به سلامت، خوشگلدی، به حالا هایون ترکا و خوشگلدی تشیب ببر، کاری بد ندارن. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو به ما ای اون که چون تو پاک نیست. نفس ناطقه زمان نداره، بدن بودن نفس زمان نداره، زمان و مکان و جرم و کم و کیف و نمیدونم جسم طبیعی و ماده و صورت جسمی، اینا مربوط به جسمیت بدن هست، اینا کاری به هم نداره. همین که این جسمیت برداشته شد، دیگه نفس قدرت اون داره که خیلی از چیزها رو میخواست در زمانی که بدن او به جسم طبیعی تعلق داشت میخواست بفهمه، نمیتونست. الان این پیر مرد، پیر زنه، یک عمر خواستیم بالاخره این نماز رو بهش یاد بدیم، یعنی نفس او خواست از ناحیه قوه باصره و قوه خیال به وسیله این جسم طبیعی ادراک کند نماز را، مفهوم نماز را، الفاظ رو یاد بگیره، آخرش نتونست خوب یاد بگیره. اما به محض اینکه جسم طبیعی از او برداشته شد، نفس او با بدن برزخی او، حالا داریم تلقین عربی بهش میکنیم، چقدر خوب میفهمه. ولذا آجان در جنگ جمل فرمود، اومدن تو بین کشته ها عشق میریختن، قدم میزدن، بله خب یکیه، ای فلانیه، ای فلانی، با شرف میزد. بعد فرمود تا رسید به سر جنازه طلحه، خب طلحه، بعد فرمود او رو بنشونید ببینم، با او حرف میزد طلحه، اون چه که علی میگفت حق بود، اونها رو دیده، تو هم اون چرا که میگفتی حق مشاهده کردی؟ اینا گفتن آقا مگه ایشون مردست نمیشه؟ آقا فرمود چرا، به خوبی میشنوه، اما میخواد جواب منو بده توان نداره. خب حالا با چی میشنوه؟ این جسم طبیعی که از دست او رفته که علی، این رو مروان ابن حکم او را به قول خودش از پشت سر تیر میانداخت، یکی از تیرها زده بود به پای ایشون، ایشونو کشته. خلاصه خب حالا والی که جسم طبیعی او، این گوش او که الان نمیشنوه، این که واسطه نی، پس چجوری میشنود؟ اینا دیگه به این شنیدن مادی دیگه نیست. پس اینجا هم این که در روایات آمده است که هر کسی بمیرد پیغمبر و امام را در حال مردن میبیند، بدان که، حالا روایت این گفته کلی، یه کدی داده، یه رمزی داده، حالا بفرما، بدان که اگر در یک وقت به خصوص 1000 نفر مثلا در 1000 جای مختلف عالم بمیرن، یک از میخواد من و شما رو اشکال کنه، میگه یا شما چجوری میگه آخه؟ فرض الان همین ساعته 3 تا 4 که اینجا نشستیم، 1000 نفر در 1000 جای عالم دارن میمینن و 1000 تا مؤمن هم هستن، آدمای خوبی هستن که تبرئی روایت حتما مؤمن در لحظه مردنش احتضارش امام پیغمبرشو میبینه و امام پیغمبرم میخوان در این 1000 جا در آن واحد حاضر بشون و این 1000 نفر در 1000 جا اینا رو ببینن. این چجوریه؟ که 1000 نفر مثلا در 1000 جای مختلف عالم بمیرن، هر یک در همون وقت خاص اون بزرگان رو میبینن، اگرچه محتضرین، اینا که دارن میمیرن، در خانه های سخت بسته بمیرن، در اینا بسته هست، دوروبرشون هم اطرافیان نشستن، اصلا نمیبینن امام امیرالمؤمنین آمده، حضرت بقیت الله تشریف آورد، اما اون میبینه. ولی اینکه ایشون هم میگن ای مثلا چند روز قبل دیگه چشمش نابینا شده، الان دیگه چشم چطوره، وضعش چطوره؟ یه کسی میاد محتشد، هیچی، اصلا چشم که نمیبینه و هیچی، تقریبا جانش از اینجا، الان پای او دیگه بی‌حس شده و جان داره در میره، اما باز روایت میگه نه، ای داره امام رو میبینه. این با کدوم دیدنه؟ اگرچه محتضرین در خانه های سخت بسته بمیرن و همه درهای اونها مقفل باشه، درم قفل زده، هیچ کی نمیتونه وارد بشه، زیرا که این رؤیت از ورای این نشأه هست، رؤیت مادی نیست که چشم طبیعی باید باشه، پلک چشمو بالا بزنه، نور باشه، این حرفا نمیخواد دیگه. فتبصر، بصیرت به کار بیار، که این به صعود برزخیه، نه به دیدن مادی طبیعی، این واسطه نمیخواد که چشم مادی واسطه بشه. فتبصر، بصیرت به کار بیار، این یکی. و 80 و چند فرمود آقا؟ و 88. همینجا الان به عرض مبارکتون برسونیم اون حدیث شریف، یک شب امام در 100 منزل مهمان بود، روایت داره دیگه، حقه، کسی روایت میکنه اگه آقا اینا دیگه یعنی چه، اخونده دارم محرکه میگیرن، نه محرکه نیم، بله نه مشکل نداره، فردا شد فلانی رو، آقا دیشب علی، امام علی خونه ما بودن، اون یکی دیگر رو گفت آقا دیشب خونه ما بودن، شما چی میفرمید؟ یکی دیگر رو گفت آقا شما دوتا چی میگید؟ اصلا خونه من بودن آقا، دیشب خونه ما بود، بله خونه، بله 100 نفر همینجور گفتن آقا خونه ما بود و حقا هم
هیچ کدوم اشتباه هم نکردن و حضرت در همه جا هم بودن. بعدم بگیم آقا در آن واحد بودن، خب باله باشه، بله این جسم طبیعی بخواهد بر اساس برنامه نشئه طبیعت در آن واحد هم در اینجا باشد در هم در اونجا. در منطق خوندی که در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان اینه میشه. اما این اون چه در منطق خوندی مال مرتبه ماده هست برادر، وگرنه چرا لیت به متناقضن که اگه بگی در آن واحد یکی در صد جا باشه، تو حالا آب که سر گذشت چه یک نیسته چه صد نیست، حالا که میتونه تو بیش از یک جا در دو جا باشه، صد جا باشه، به صد هزار جا باشه دیگه. حالا مانشتی مثلا اینا به صعود برزخی حاصل میشه، اینها به تعبیر آقا یک کمی آدم تکون بگیره، یه چند تا شکار پیش بیاد، حقایقی رو بچشه، این سوالات حل میشه، حرفا حل میشه، وگرنه تا نچشیده چونه چرا زیاد میکنه. باز مسئله همون آقاییه که با آقا محمد حسن آقا چونه چرا میکرد. یکی با آقا محمد حسن آقا چی میفرمایی که مثلا من احضار میکنم؟ گفت باشه مانعی نداره، الان جناب فارابی رو احضار میکنم. خب جناب فارابی رو احضار کرد، بعد هم به اون آقا عرض کردم جناب فارابی، این آقایی که پیش من هستن منکر این گونه حقایقن معارفن، بهشون چی میفرد؟ گفت بهش بگو که شما یه مشکل اداری نداشتی، پرونده اداری. حالا همینجور آقا محمد هستن از آقای فارابی میگیر، از این آقا میفرد، خب آقا شما جناب فارابی میفرما شما مشکل اداری نداشتی؟ چرا؟ بفرما پرونده شما در مورد فلون موضوع نبوده؟ گفت چرا. حالا همینجور اون میگه ایشون بهشون میگه ایشون میفرمان که رئیس اداره چقدر شما رو میابرد و میبرد، هرچی میرفتید خواهش استدعا چه اینها چندین ماه باید یه امضا میکرد، کار شما در میرفت امضا نکردی، قبول داری؟ گفت بله. گفت اینا رو از قبل تو به من گفتی؟ نه، اینا چیز سری منه. بله. تا این که فرمود همین پریروز جناب فارابی میگه همین پریروز رفتی صبح دیگه برای چندمین بار ده ها بار چندین ماه میرفتی باز مایوس جواب رد میشیدی، پریروزم گفتی حالا امروزم بریم پناه بر خدا، رفتی و ناگهان دیدی که خوی اون آقای رئیس اداره برگشت و امروز مثل این که جنش رفته امضا نکرد برات. گفت چرا؟ گفت فارابی فرمود ما بهش گفتیم تو امضا. حالا خفه میشی؟ چون همش خیال میکنه با همین گوش بود بشنه، همش خیال میکنه با همین این یک دونه چشم ببینه که اگر اینو بس دیگه دیدن مقابل. ولی نه، اینجوری نیست برادر، یه تکون بگیره به صدق خودش رو تحویل بدهد بفرمایید. البته در این جاها در این مقاطع برای ماشاءالله به قربونه او به خیال بشین، اون وقت چیزها برای افراد اشخاص هم میتازه که واقعیت نداره، امان از دست قوه خیال. اینجا دیگه اگه قوه تطهیر شده نباشه بازیگریشون هم فراوانه، به اختلال مزاج ها طرف میبینیم تب کرده، حرارت بدن بالا آمده، قوه خیال بر اساس مناسبات این شدت حرارت تب را میگیره، در قوه خیال اونی کسی که تب کرده قوه خیال او اینو میگیره به صورت آتش در میاره، افرادی در میاره، اینو میبرن تو درون، دارن برای میسوزونن، ای خدا آتشه و هیچی نیست. بله اینها این آتش ها صور خیالیه به بازی گرفته قوه خیال اوست که بر اساس به هم خوردن مزاج او داره براش میسازه و ایشون از منشآت خودش میترسه، از بیرون نیست، این هم از درونه، اما از درون از ساخته ها و بازیگری های قوه خیاله. اما اونجا که شخص واقعا میت را، اموات را، چرا افراد را، اشخاص را، غایبین را احضار میکنه، حقیقتا نفس صعود برزخی پیدا میکنه و قوه خیال میتونه صور حقایق اشیا را در عالم مثال مشاهده کنه و اونها رو صورتگری کنه. اون غیر از بازیگری های باز همین قوه خیال است در هنگام به هم خوردن اعتدال مزاج ها و در هنگام ناپاکی. حالا نگاه بفرمایید، قضیه باز همین بحثه. ای به 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 به، این زندگی ها رو، این تاریخ رو ببینید، از این لطائف نکات فراوان. حضرت وارد بسته شد به یکی از کسانی که الان اسمش یادم رفته، که به اصطلاح خودش جزء متدینین و نمازخون ها و اینا بود، داشت وضو می گرفت. حضرت بهش خطاب کرده فلانی همچی وضو می گیری، وضو رو سیر بگیر، همچی قشنگ بگیر، محکم بگیر. اون برگشت به نیش زبان با آقا گفت ای علی ابن ابی طالب، پسر ابو طالب، تو که تمام کسانی که قرآن خون بودن و نمازخون ها بودن و وضوهای سیر می گرفتن همه رو که کشتی. زخم زبان بیچاره. خلاص آقا بهش نزدیک شد، فرمود که چی شده به کمک ما نیامدی؟ منتها این شخص نه طرف عایشه رفته بود نه طرف حضرت، هیچ کدوم برگرد تو جمع شرکت نکرد. آقا فرمود چی شد به کمک ما نیامدی؟ گفت بله، من راستیش میخوای مخالف تو بودم و الانم هستم، منتها میخواستم در جنگ در طرف عایشه شرکت کنم، دیدم زن پیغمبره، ناموس پیغمبره، دین ما، روزه ما، اینا همه چی مال پیغمبریشون زنشه، من خواستم شرکت بکنم، منتها وضو گرفتم و غسل شهادت کردم و غسل جنگ کردم و احرام پوشیدم و شمشیر به دست گرفتم و آمدم که بیام برم تو لشکر عایشه بر علیه تو، دیدم یکی از پشت سر به من صدا میزنه که فلانی نرو، که هم قاتل مقتول هر دو تا در جهنم هم در آتش. من برگشتم و الان جناب از این عجب تمثلی برای ایشون رخ داده که خوبه که کسی از پشت سر صدا زده. گفت من پشیمون شدم، رفتم به منزل و باز یه شبی خوابیدم و باز به خودم سرزنش کردم، به یک صدا شنیدم تو دست از زن پیغمبر برداشتی، واقعا اینکه قبل از اون عایشه و طلحه و زبیر اینا اومده بودن بسره، مدت اینجا بودن دیگه، عایشه سخنرانی میکرد، چه گریه میکرد، بیشتر از بدبخت بیچاره. گفت شب اون شب رفتم منزل و خوابیدم و باز به خودم سرزنشو که مرد حسابی چون نرفتی کمالونه و پاشو. بازم همینجور غسل کردم، تازه غسل کردم و احرام بستم و شمشیر گرفتم که برای رضای خدا و پیغمبر دنبال حضرت سردار جنگ عایشه پر بله پر تمطراق راه بیفتم که بیام به جنگ تو. باز دیدم یه صدایی از پشت سر میاد، فلانی نرو که قاتل و مقتول در این جنگ هر دو تا در آتش هم. حضرت فرمود که میخوای بهت بگم او کی بود؟ گفت بگو. او شیطان بوده، او شیطان تو بود. اینجوری بخیر، یعنی از درون خودت داشتی به خودت اینجوری، نه اینکه شک داشتی نسبت به من، اون درون خودت برا تو باشد، صدایی از خودت انشاء کردی، خودت میشنوی، من تو خیال میکنی از پشت سر کسی بهت میگه، اما شیطان درونی خودت بود، وگرنه بهت بگویم قاتلی، یعنی کسانی که به جنگ من آمدن اونها به جهنم میرن، اما اون کسانی که از طرف ما به شهادت رسیدن اونها به بهشت میرن، اینا هم شیطان درونی تو بود بهت خطاب میکن. از این گونه چیزها قوه خیال فراوان داره جنگ، اینا دیگه فراوان، اما تشخیص این که این کیه این مهمه. همین باز واقع سفین رو، جمل رو ببینی، در جنگ جمل تمام که شد آقا جان وارد بسته شد، داشتن خطبه میخوند، بعد راجبه خطبهشون خیلی قراب و چه داشتن پند و نصیحت میفرمودن، یکی در وسط جمع هم او رو دیده بودن، یکی در وسط جمع گفت که حالا نه اینکه آقا فرمود مردم سلونی قبلا تفقدونی و من به راه آسمون ها بیشتر از راه زمین آگاهی دارم، چرا از آسمون ها نمی پرسید؟ خطبه آقا که در بصره بود. بصره خود یکی از افراد تو وسط جمع ناگهان پا شد، حالا مردم هم نور می بینن، پا شد و گفت که ای یا علی، آیا می دونی الان جبرئیل در کجاست؟ شما می گی من با آسمون ها آگاه ترم، الان می تونی بگی جبرئیل الان در کجاست؟ تو تاریخ روایت داره که آقای سری به آسمون، سری به سمت راست فرمود خودت جبرئیل. یک کمی تنی فرمود خودت جبرئیل. بعد اونا جمعیت دیدن ناگهان این صورت و محو شده. با آقا فرمودن تو از کجا میفهمیدی جبرئیل؟ اینا این که آدم ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، فرقان میخواد. هر دیدنی تمثل نیست، هر چیزی مشاهده کنه معلوم نیست متمثل باشه حقیقتا، هر چیز بشنود معلوم نیست حق باشه متن واقع باشه، چه بسا قوه خیال او صورتها انشاء کنه، قوه خیال او صوتها انشاء کند و منشآت صور صوتیه و ابصاریه را در موطن قوه حس مشترک خود این شخص میاره و شخص در موطن حس مشترکش صداهای انشاء شده خیال را و صورتهای انشاء شده قوه خیال خودش را میبیند و میشنود، خیال میکنه از بیرونه، خیال میکنه از پشت سر شنیده، از جلو شنیده، هیچ از بیرون نیست، هم خودش ساخته، منتها حالیش نیست. کجا اینجا میخواد که بفهمه فرقا این جبرئیله؟ از آقا سال آفرین آفرین، از آقا سال کردم آقا جان بعد شما از کجا؟ اول که ازت سوال کرد اونا چون خودش جبرئیل بود، گفت بگو الان جبرئیل در کجا؟ تو شما یکی این بالا پایینی اونور نگاه کردی و گفتی خودتی چجوری شده؟ آقا فرمود من به عرش نگاه کردم دیدم جبرئیل نمیبینم. بله به بهشت، به جهنم، به هر جا، به شرق و غرب، همه جا یه دل یه نگاهی انداختم دیدم هیچ جا نمیتونم جبرئیل رو مشاهده کنم. یعنی چه؟ یعنی با این چشم، این چشم اینجا نگاه کرد که اونجا حتما تو اتاقی بود و سخت بود دیگه، پشت بام آسمون کجا بود، عرش کجا بود؟ بله این جور فرقانم میخواد که کسی صعود برزخی پیدا کرده به حقیقت میدونه این صدایی که میشنوه چیه، میدونه این صورتی که میبینه چی هست، وگرنه بازیگر و معرکه‌گیر فراوان هست. از اونی که شنیده بود که بله به این جنگ نرو که قاتل و مقتول همه در جهنم هستن، اون از درون خودشه، از شک خودشه، اینو نمیتونست تشخیص بده. وگرنه اگر یه آدم با تشخیص بود به خودش میگفت لعنت بر خودم، لعنت بر قوه خیال، داری من رو به اشتباه میاندازی. نه خیر، اما به تعبیر از آقا پیغمبر در غار حرا تک و تنها بعد چجوری جرأت کرده که بیاد صدایی شنیده، صورتی رو دیده، بیاد به مردم بگه مردم بر من جبرئیل نازل شد و وحی فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق. به چه جرأتی این کارو کرد؟ برای اینکه فرقان از درون داره و اون چه که تشخیص میدهد صدق محض، خلاف در تشخیص او پیش نمیاد. هر کسی صبح پاشو بگه بله چشم برزخی ما باز شده میبینیم، نخیر این طوری هم نیست، منتها برزخی میشه، برزخی اگر قوای نفس، قوه خیال، قوه حواس پنجگانه، حس مشترک، قوه وهم، قوه حافظه، قوه حس متصرفه به خصوصیشون ایشون که از او اگر وهم در او دخالت کنه اونو میگیم اگه خیال در او دخالت کنه میگیم متخیله، اگر وهم و عقل در او دخالت کنن میگیم متفکره. درو اگه این قوا تطهیر باشن صعود برزخی درست تشخیص میده. ولذا اونایی که میگفتن دیشب علی در خانه ما مهمان بود، درست یافته بودن، خلاف نبود. و این شخصی که مؤمن هست، پاکه، تطهیر شده است، در هنگام ارتحال، احتضار امام خودش رو میبیند، درست میبیند، چون قوه خیال او پاکه، او رو به بازیش نمیگیره. اما اینکه تعمد داریم که در کتاب طهارت مراتب طهارت از لباس تا کجا، چون هر کجا یه چیزکی عیب بکنه کار به هم میخوره. ولذا هیچ کس نگفته نعوذ بالله پیغمبر یه وقتی در مثلا انسان دیگه، خب یه وقتی مثلا بر جسم مبارکشون لباسشون یه خون بشه، مثلا یه هست دیگه، یه بچه میاد مثلا بر لباس آقا رو بر ادرار کنه، در اون لحظه هیچ کس نگفته پیغمبر و اتصال به بچه. چرا؟ برای اینکه مطلقا باید در تمام شؤون از لباس گرفته تا اعضا و جواره، تا قوای ظاهری، تا قوای باطنی، تا وهم و خیال، همه باید پاک بشه. هرچه در این مراتب پاکی بهتر، تصدیق می فرمایید برکات بیشتره. خاتم انبیا فرمود دم، به صورت فعل امر، دم علت طهارت، دوام بر طهارت داشته باشید، یا وسع علیک رزق الهی، حقایق، معارف، باطن، از رزق مادی حتی، یا وسع بر تو توسعه پیدا میکنید، توسعه پیدا میکنید. نبینی بعضی فقیر فقرایی که همین امور نجاست ظاهریه رو خیلی بهش اهمیت نمیدن، اینا همیشه تو فقرن؟ نمیشه. برای همین نجاست ظاهریه لباس او، بچه او، کهنه او و خانه او، اینا رزق را، روزی ظاهری را حتی از منزلش میبره. یک کسی روزی ظاهری از خدا هم میخواد، خوب از بدن، از لباس، از جسم او، از خانه او، از لباس بچه های، از بدن بچه های، همه پاک باشه، رزق ظاهری او هم زیاد میشه. برای همینه بعضی زان عرض میکنن بچه های پرسال، حالا قدیمی ها مشکل بود، الان که نیست آقا الحمدلله، همه خونها آب گرم داره و اینها، بچه رو نگذارید که مادر جان، خواهر عزیز، بچه های کوچیک پرسال رو نگید که الان حالا عوضش کردیم، خب عیبی نداره، بچه هست میخواد چه باشه و دوباره نخیر، هر لحظه کهنه او رو عوض میکنید، او رو بشورید، نگذارید بچه با بدن نجس باشه. بگید خب باز الان کهنه پوشیدم، باز که مثلا ادرار میکنه، خب باشه نجاست جدید آمده، اما بچه نذار ناپاک بمونه. الان بچه از عالم اله پاک پاک پیاده شده، نظر او ناپاک باشه، هر موقع او عوض شده در جا تطهیر بشه باشن. حالا عرض میکنم مگر این که حالا یه وقتی خدای ناکرده بیش از حد بخواد، مثلا خدای بچه مریضی روماتیس بگیره، آب اینا دیگه مراعات بشه، اما بالاخره تطهیر مسئله، طهارت طهارت. به تعبیر قرآن یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، برنامه نظام هست این طوریه، اول تطهیر و تعلیم. هرچه میتونیم برادر، خیال ما، عقل ما، اینا تطهیر بشن. آیه سخره در تطهیر خیلی آدم کمک میتونه، خیلی آدم کمک میتونه. اینا حرفا را از این بزرگان میشنوید، تخیلات بیجا راجع به افراد، اشخاص، اینها. حالا این حرفا ما میزنیم نه معناش اینه که یعنی آدم در امور کشور و سیاست و نظام اینا دخیل نباشه، باشه، اما خودش رو ضایع نکنه. آقا نه، سیاست نباید این باشه که آدم ضایع بشه که میخوام من سیاسی باشم، عجب آدم بدبختیه. مگه امام امیرالمومنین تو سیاست دخالت نکرد؟ اما کجای کار یک ذره ناپاکی انجام داده؟ اصلا و ابدا مطلقا تشر میزد، مجازات میکرد، گردن میزد، شلاق میزد و داد و بیداد میکرد، پند و نصیحت میفرمود، اما هرگز اصلا به خلاف نمیافتاد. ما خودمونو پاک نگه داشته باشیم. ما یه چند روز اینجا هستیم، برای الالعبد میخواهیم در ماورای طبیعت باشیم که باشیم و هستیم که هستیم، نمیشه خودمونو ضایع کنیم. هرچه میتونیم برادر عزیز من، در تمام مراتب از لباس ظاهریمون گرفته تا مراتب بالاتر. حتی اینها فرمایشاتیه و شرع مقدس ما، شرع نازنین ما ببینید که برای نماز خوندنتون مثلا یک دست لباس پاک داشته باشید. چرا؟ برای اینکه لباسی که آلوده به نجاست اینا شده باشه و درست آدم میشوره اون پاکه، اما نه نمیذاره. لباسی که از اول از زمین، از پنبه، از نخ، از چر، از چی دوخته شده، این دیگه به هیچ نجاستی آلوده نشود، به خصوص به نجاست جنابت آلوده اصلا نشود، ولو اینکه بشه هم بشوره، اما نخیر، باز نمیده. به روایات رو نگاه بفرد ببینید چه خبره، ما چه حرف و فرمایشات دارم حالیمون نمیشه دیگه، عقل انسان هیچ قد نمیده. خب آقا این لباس نجس شده، قشنگ اینو میشورم دیگه، اشکال چی مگه؟ بله درسته، بله بشوری پاک میشه، خیلی خوبم هست، نمازم بخونی قبول هست، اما اونجور اون نماز باید اونطوری که چشم برزخی باز کنه نمیشه. نماز خوبه، خیلی خوبم نماز میخونه، مسجدم میره، اما میخواد با این لباس چشم برزخی باز بشه نمیشه. نمیدونم این دیگه چه گرفتاری تو نظام هست، اینقدر حساسه از بس که صعود برزخی طهارت میخواد، معرکه گیری ها طهارت نمیخواد، هرچه قوه خیال کثیف‌تر بشه معرکه گیری های عجیب میتونه بکنه. نه، معرکه گیری طهارت نمیخواد، اما صعود برزخی انسانی حتما طهارت میخواد، این بی طهارت نمیشه. خب یا حالا در نقطه 88، فتمثل لها بشرم سویا، آیه مربوط به حضرت مریم سلام الله علیه که خداوند برای ایشون فتمثل، پس متمثل شد لها برای حضرت مریم. کی متمثل شد؟ جبرئیل. بشرم سویا به شکل یک بشر، به شکل بشر چون مفردم هست، یک مذکرم هست، دو این حالا اینجا چه فرمایشات پیش میاد. خدا رحمت کند جناب شیخ اکبر محی الدین در فصوص چه کرده تو فصل عیسوی راجع به تکون حضرت موسی و عیسی، این حرف را آقا اینها یه چند تا از این مطلب های خیلی سنگین قرآنیه، این مثلا به صورت یک مطلب جهانی در بیاد، مسئله مهدویت با مسئله عیسویت به هم آمیخته است، روایات ما هم مسئله حضرت خاتم الاولیای علل اطلاق حضرت بقیت الله را با قضیه تنزل حضرت عیسی در زمان نزول حضرت بقیت الله هر دوتا رو با هم عجین کرده، مهدویت با عیسویت با هم دیگر رابطه تنگاتنگ داره. این از اون نقطه های بسیار شریفی است که میشه یک نقطه وحدتی در جهان پیدا بشه. افسوس که هیچ کس نداریم بتونه این بحث رو روی مبانی علمی، فلسفی، عرفانی درست آدم چشیده، افسوس الان نمیاد تو جهان این رو پیادهش کنه، وگرنه یک تحولی در عالم پیش میاد. خداییش همون جوری که اصحاب پیغمبر جناب جعفر ابن ابو طالب اینا از مکه فراری شدن، حضرت فرمود دیگه بری، رفتن برای کجا؟ پیش اون پادشاه حبشه، و در پیش پادشاه حبشه راجع به شخصیت عیسی مسیح در نزد قرآن حرف زدن، که اون پادشاه گفت شما این قرآنی که پیغمبرتون ادعا میکنه که نامرد امرؤاس با اون پادشاه از قبل رفیق بود، امرؤاس به اونها گفت من میرم در حبشه، پادشاه با من رفیقه، میگم اینها رو یا بزنه یا بکشه یا درشون کنه، که آمد و جلسه مناظرهشون شد و جناب حضرت جعفر برادر امام امیرالمومنین، همون شهید جعفر طیار معروف، ایشون حرفی راجع به قرآن راجع به عیسی زد، اون آقا متحول شد، برگشت گفت خب بسیار خوب، از دین شما راجع به عیسی ما توضیح بده، داد به اون آقا قانع شده و تحول ایجاد شد در زمان رسول الله از همین یک نقطه. که شخصیت عیسی از دیدگاه قرآن کریم به نظرم میرسه آقا اگر بشه، منتها این کار میخواد هر کسی دست و قلم بشه کارو خراب میکنه و هم میزنه. این بار یک کتابی به نام شخصیت عیسی کلیم و حضرت مریم از دیدگاه قرآن اینو برهانیش کنه، عرفانیش کنه، خوب بتونه از عهدش بر بیاد. فکر میکنم اگر این عرضه بشه به جهان، اصلا به طور کلی این سطح سیاستی که الان جهان با ما ایرانیان دارن و با اسلام داره که بوش اومده مسیحیت رو در مقابل اسلام گذاشته، به طور کلی وضع متحول میشه. اما متاسفانه همه کسانی که دارن راجع به مهدویت بحث میکنن اصلا از اسرار قرآن خبر ندارن یا اکثرا بی خبر، نمیدونن چی میگه. فتمثل لها بشرا سویا، این یک آیه رو بگیره، به تعبیر استاون فرمود که مرحوم قزوینی میفرمود همین یک آیه ما رو بحث در قرآن، همین یک جمله فتمثل لها بشرا سویا، این ما رو در باب مکاشفات، تمثلات، مسائل عرفانی ما رو بحث، همین یک جمله که جمیع تمثلات یک نحوه ادراک است و روایات عدیده‌ای که در احوال و اطوار انسان در عوالم عدیده به لفظ تمثل و اشباه آن حقایقی را نام می‌برد، بازگشت همه اونها به این نکته اولیاست. سختنه، حالا خود آقام تاب نگی، آقام مطلب خیلی مورد مختنم شمردن اقتنامه، اینو مختنمش بشمار، بدون کدی بهت القا کردی نشد فردا بود. الحمدلله.